چه خوش بود زندگی در هوای تو.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس جمهور در بازدید از شبکه خبر گفت همراهی و همدلی مردم با وجود اختلافات در زمان دفاع مقدس 12 روزه نشان داد که ایران برای همه ایرانیان است. دکتر پزشکیان صبح امروز به مناسبت روز خبرنگار در شبکه خبر حضور یافت و با مجری این شبکه گفتگو کرد. رئیس جمهور در برنامه سلام خبرنگار گفت دشمنان با حملات کور و ترورها به دنبال ایجاد هرج و مرج بودند، اما ملت ایران پیروز میدان است. آقای پزشکیان با بیان اینکه رسانه میتواند تفاوت‌ها را روشن، شفاف و صریح بگوید افزود در جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا رسانه ملی عامل انسجام، وحدت و دفاع همه جانبه ملت ایران در مقابل این تجاوز بود.
ما کشورمون و ایرانمون تو این تجاوز 12 روزه نشون داد که همه اون آدمایی که ما تصور میکنیم ایران ما رو و ملت، حتی رهبری رو، برای من غیر قابل تصور بود. تو خیابون آدمایی رو میدیدم به اصطلاح پلاکارد به دست گرفته بودن و میگفتن جانم فدای رهبر، که ما برخورد خیلی بدی با اینا میکردیم. یعنی یه دختر کاملا بی حجابی که ما مثلا قبولش ممکنه نداشته باشیم واسطه بود و دفاع میکرد و پشت رهبری ایستاده بود و از ایران و از تمامیت و از فرهنگ دفاع میکرد. حالا قیافش اونجوریه. این که ما بپذیریم تفاوت‌ها رو، بپذیریم سلایق رو و این تفاوت‌ها و سلایق‌ها رو دشمنی اسمش ندیم، لقب بهش نذاریم و اون وقت تلاش بکنیم در جاهایی که میتونیم نکات بسیار مشترکی با هم داشته باشیم رو بگیریم. خب یه سری جاها هست که با هم ممکنه نه، حتما با هم دیگه اختلاف داریم. این اختلافات معنیش دشمنی، معنیش ضدیت، معنیش تقابل با هم دیگه نی، بالاخره سلایقه. اینو اگر رسانه، اگر خبرنگارا بتونن شفاف بکنن، بین ماها و مردم اعلام بکنن، دعواها تبدیل به گفتگوها میشه و تحمل میشه.
ثبت نام زائران 40 از مرز 3 میلیون نفر فراتر رفت. رئیس ستاد مرکزی 40 با توصیه به زائران برای ثبت نام در سامانه سما از آنان خواست به جای مرز مهران در استان ایلام سایر مرزها مثل باشماق، تمرچین، خسروی، چذابه و شلمچه را برای سفر انتخاب کنند. آقای پور جمشیدیان به زائران توصیه کرد بدون گذرنامه بین‌المللی با مدت اعتبار 6 ماه یا گذرنامه زیارتی به مرزها مراجعه نکنند، چون امکان خروج از کشور را ندارند. رئیس ستاد مرکزی 40 افزود زائران حتما دقت کنند در گذرنامه مهر خروج و ورود درج شود و مدت زمان سفر را به 3 یا 4 روز کاهش دهند. سردار رادان فرمانده فراجانی در بازدید از مرز شلمچه گفت این مرز دومین گذرگاه پرتردد کشور است.
در شلمچه که دومین مرز ما هست بعد از مهران، تا به الان آمار خروجمون از 680 هزار نفر گذشته و ورودمون از شلمچه هم از 250 هزار نفر گذشت، یعنی تقریبا یه چیزی نزدیک به 900 هزار خروج و ورود زائر از مسیر شلم شد. الحمدلله هم در این سوی مرز، یعنی در ایران اسلامی، و هم در آن سوی مرز عراق، هماهنگی هایی که انجام شده، اتاق مشترکی که بین ایران و عراق گذاشته شده، لحظه به لحظه همه موارد دنبال میشه تا به این لحظه هیچ مورد ناامنی نه در ایران نه در عراق نداشتیم خوشبختانه. موکب ها مشغول و فعال هستند، منتها مردم عزیز بدونن که معمولا موچه با روز اربعین در عراق جمع میشه و سفر خودشون رو به گونه‌ای تنظیم بکنن که حتما هم همه خروج برای روز بعد از اربعین نشه که به زحمت نیفتن.
مرز مهران با ثبت عبور بیش از 63% کل زائران اربعین حسینی بار دیگر به عنوان پرترددترین گذرگاه مرزی کشور شناخته شد. بر اساس گزارش‌ها از ابتدای راهپیمایی اربعین تا کنون بیش از 1,400,000 زائر از این مرز تردد کردند. معاون هوشمندسازی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در نشست خبری اعلام کرد تمامی تمهیدات لازم برای مدیریت موج بازگشت زائران اندیشیده شده است. پیش‌بینی می‌شود امسال حداقل 4 میلیون زائر از مرز مهران تردد کنند. امدادگران جمعیت هلال احمر نیز با استقرار در مرزهای غربی به زائران اربعین خدمت می کنند.
وقتی وارد این مسیر می شوند بیقرارند برای رسیدن به کربلا، مسیری که دلها برای خدمت به زائران می تپد.
سلام اربعین.
هر کسی دلش می خواهد برای مهمانان حسین علیه السلام کاری کند، از آب و غذا گرفته تا درمان و امداد، خدماتی که هم در مسیر پیاده روی اربعین و هم در درمانگاه و بیمارستان های هلال احمر در کشور عراق در حال انجام است.
تمام انگیزه من که اعزام شدم و اومدم به صورت داوطلبانه عشق به امام حسین بوده.
رئیس جمعیت هلال احمر هم در سفری یک روزه از قرارگاه های اربعینی هلال احمر در پایانه های مرزی باشما، خسروی، مهران و شلمچه بازدید کرد.
سلام علیکم.
بیش از 70,000 امدادگر در داخل کشور و 8,200 نیروی داوطلب در خاک عراق در حال خدمت رسانی به زائرانند.
خیلی از کارها به صورت مشترک نظارت داریم انجام میدیم. بیمارستانشون در اختیار ما هستن، پزشکای ما اونجا حضور دارن، اینا همه هست. بالگردهامون در مرز مستقرن، دو تا هواپیما توسط عزیزان سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان یک بیمارستان هوایی، یعنی دو فروند بیمارستان هوایی ما داریم که هر وقت لازم باشه ازش استفاده میکنیم. در خاک عراق اضافه بر بیمارستان امام علی که همیشه ثابت هست، چند بیمارستان سیار داریم. به علاوه این که بیمارستان های خود عراق هم پزشکای ما اونجا حضور دارن و دارن خدمت.
بهار استادی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. شورای عالی انقلاب فرهنگی 18 مرداد سال روز شهادت شهید محسن حجاجی را به نام روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم نامگذاری کرده است. نامگذاری این روز فرصتی برای تجلیل از مجاهدت‌ها و فداکاری‌های شهدای مدافع حرم است که در دفاع از ارزش‌های اسلامی و انسانی جان خود را فدا کردند.
زخمی داریم اینجا. اگر شهید شد که خوش به حال اون و بد به حال ما.
خاطراتشان از یادمان پاک نمی شود.
خیلی عالی، عکس میگیری؟
علی، سجاد، احمد، مهدی، حسن و محسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعجل من یکم فرز.
محسن حجاجی، رزمندگی دهه 70 که برای دفاع از حرم
به آب و آتش زد.
سعی میکرد یه کاری بکنه دل منو به دست بیاره.
رضایت مادرش بود کنار حرم آقا علی ابن موسی رضا. شب 21 محرم از اون گرفت.
بعضی وقتا دل کندن از یه سری چیزای خوب باعث میشه یه سری چیزای بهتر به دست بیاره. من از تو مامان دل کندم تا بتونم نوکری از زینب به دست بیارم.
مدافعانی که جان دادن تا حرمت حرم اهل بیت علیهم السلام حفظ شود.
حریم اسلام، حریم کل عالم تشیع، حریم انسانیت، حریم همه مقدسات، همه این کسانی که به نام شهدای حرم به شهادت میرسند شهید چنین حرمی هستند که حرم سید زینب سلام الله علیهم اجمعین همچون قمری در
وسط
اون قرار
دارد. مدافعان حرمی که با ایستادن در مقابل ظلم داعش غرب آسیا را از وجود پلیدش پاک کردند.
اگر واقعا این شهدا خارج از مرزهای ما، خارج از ایران، تو عراق، تو سوریه اونجا نمی رفتن و از اونجا دفاع رو شروع نمی کردن، مطمئنا ما تو کوچه پس کوچه ها خودمون، تو شهرهای خودمون الان باید از ناموسمون دفاع می کردیم.
ایرانی ها با اتحاد و انسجام اجازه نخواهند داد دشمن خیال باطل برای حرم در سر داشته باشد.
شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روز شما بخیر شنونده های عزیز و گرامی. خیلی متشکرم از همه شما بزرگواران بابت همراهیتون با رادیو معارف. شنبه است 18 مرداد ماه 1404 شمسی، برابر با 15 صفر 1447 هجری قمری، و در آستانه روز بزرگ اربعین هم هستیم. التماس دعا داریم از همه کسایی که عازم پیاده روی اربعین هستند. اطلاعیه شماره 2 ستاد مرکزی اربعین از زائران اربعین حسینی خواسته با توجه به مساعد بودن وضعیت آب و هوایی در استانهای شمال غربی، برای سفر به کشور عراق به مرزهای تمرچین، باشماق و خسروی هم مراجعه بکنند. توی این اطلاعیه اومده که طبق اعلام استانداری آذربایجان غربی و برای رفاه حال زائران گرامی، انتقال زوار از شهر ارومیه تا مرز تمرچین کاملا رایگانه و زائران عزیز اربعین میتونن بدون پرداخت هزینه از این خدمات بهره مند بشن. طبق اعلام حکومت اقلیم کردستان کشور عراق، هزینه انتقال زوار از مرز تمرچین تا اربیل عراق و از مرز باشماق تا شهر سلیمانی عراق هم رایگانه و زائران عزیز اربعین میتونن بدون پرداخت هزینه از این خدمات بهره مند بشن. با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، محلی در عمود شماره 60 در مسیر کربلا به بغداد برای سوار و پیاده شدن زوار عبوری از مرزهای تمرچین و باشماق در نظر گرفته شده و همینطور تردد اتباع عبوری از کشورهای حوزه قفقاز و کشورهای شمال غربی ایران مرزهای تمرچین و باشماق و از مراجعه به سایر مرزها جدن خودداری بشه. 11:12 است و افتخار داریم که همچنان کنار شما بزرگواران باشیم بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. امیدوارم که فرصت داشته باشید تا حدود ساعت 14 که ما با شما عزیزان همراهیم، شما هم کنار ما باشید و برنامه‌های متنوعی که براتون در نظر گرفتیم رو بشنوید. خدمتتون عرض میکنم که هنگام ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 11:12 است و انشاءالله آرام آرام آماده میشیم برای استفاده از لحظه ملکوتی که دلها پیوند میخوره برای دعا کردن، راز و نیاز و مناجات بیش از گذشته با خدای متعال. خب دوستان عزیز، 162 و 3162 رو خدمتتون یه بار دیگه یادآوری میکنم برای اینکه اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید با همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. 162 و 3162 که به صورت 24 ساعته در اختیار شما بزرگوارانه و حتما نظرات شما هم برای برنامه‌های بهتری که بتونیم براتون بسازیم کارگشا خواهد بود. خب دوستان عزیز، لطفاً همچنان با ما همراهی بفرمایید با ادامه برنامه‌های رادیو معارف.
پرسش‌های مهم،
پاسخ‌های کوتاه،
نشانی.
قسمت 136، من انسانی چون شما هستم. یه روز سر کلاس درس استاد محمدی شاهرودی بودیم و ایشون داشتن درباره سوره کهف صحبت می‌کردن. بهنام دوست من که وسطای کلاس نشسته بود دستشو برد بالا و گفت: استاد ببخشید، در آیه 110 همین سوره کهف خداوند اینطور گفته که ای پیامبر، قل انما انا بشر مثلکم، بگو من هم انسانی مثل شما هستم. میشه لطفاً بفرمایید این یعنی چی؟ پیامبر در چه موردی مثل بقیه انسان هاست؟ حاج آقای محمدی شاهرودی هم تأملی کردند و در جواب بهنام گفتند:
برای اینکه خب مخالفین پیامبران میگفتن که اگه پیغمبره چرا مثلا با آسمان پرواز نمیکنه، چرا نمی که آسمان بر سر ما خراب بشه، چرا خدا رو نمیاره پیش ما، بره از پیش خدا یه نامه بیاره که به عنوان ما نوشته باشه و تازه اونم معلوم نیست که قبول کنیم. او رو از یک انسان عادی خارج میکردن، فرمان نه او انسان هست. میگفتن اگه خدا میخواست پیغمبر بفرسته فرشته میفرستاد، چرا باید انسان فرستاده باشه؟ یه بله، من هم مثل شما انسان هستم، با این تفاوتی به من وحی میشه. اگه بنا بود خداوند فرشته بفرسته، فرشتم باید به لباس انسان در میامد، والله به درد ما نمیخورد. این انا بشر مثلکم یوحا الیه که در قرآن اومده در پاسخ به حرف اونها بودن که اگه پیغمبر بچه غذا میخوره، اگه پیغمبر چطور تو بازارا راه میره، چرا مثلا فرض کنید که همسر داره، چرا فرزند داره، از این چیزا. آیه میگه که خب بله شما مثل شما انسانه. این مثلکم یعنی که من از جنس شما انسانم، معنیش این نیست که علم غیبی که من دارم شما هم دارید، به من وحی میشه، به شما هم وحی میشه. اون بعد ملکوتی من همه عالم رو پر کرده، در حالی که شما هیچین وجود با وسعتی ندارید. بله در این حال که من انسانم، ولی انسانی که میتونه با عالم غیب ارتباط داشته باشه، انسانی که رسول خداست، انسانی که از طریق وحی حقایق عالم رو دریافت میکنه و به بندگان خدا میرسونه.
نشانی
بعضی روش های صرفه‌جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. یکی از زمینه های هدررفت آب مشکلات کولرهای آبیه. برای جلوگیری از هدررفت از سالم بودن شناور کولر مطمئن بشید تا از چکی کردن آب از کف کولر جلوگیری کنید. در ضمن با قرار دادن سایبان روی کولر و تعویض پوشال قدیمی کولرهای آبی میتونید مطمئن بشید که کولر شما هیچ اتلاف آبی نداره. میانگین مصرف آب کولرهای آبی روزانه 200 لیتر محاسبه شده که تنها با رعایت همین چند نکته ساده میتونید میزان مصرف رو 20 تا 30 درصد کاهش بدید. ساده مثل آب خوردن.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهری از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در رد گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده زندگی هامون رو به رنگ زندگی حضرات معصومین علیهم صلوات الله در بیاریم، فرمایشات اونها رو نسب العین خودمون قرار بدیم و عمل کنیم ان شاء الله. یکی از دستوراتی که به ما داده شده کم خوریه. آدم نباید شکم خودش رو پر کنه از غذا که اون وقت نه علم میتونه خوب بیاموزه و نه میتونه به راحتی عبادت بکنه. سنگینی باعث میشه آدم از برخی از معنویت ها دور بشه و البته سلامت بدنش هم به خطر بیفته. مولای ما پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی از وجود نازنینشون نقل شده، حضرت فرمودن اون کسی که کم غذا بخوره معدش سالم میمونه، صفای دل هم پیدا میکنه، و در مقابل من کثر طعمه سقم بطنه و قسا قلبه، کسی که زیاد بخوره شکمش رو پر بکنه، این هم بیمار میشه، دچار بیماری میشه و هم قلبش قسی القلب میشه، سخت میشه، دیگه حال عبادت نداره. برای همین خود حضرات معصومین علیهم صلوات الله بسیار مراقبت می کردند. دستور دادند تا وقتی که گرسنه نشدید نخورید و قبل از آن که کامل سیر بشوید هم دست از غذا بکشید. دستوریه که به ما داده شده برای اینکه هم بتوانیم صفای باطن پیدا بکنیم و هم انشاءالله سلامت جسم. انشاءالله
نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد. نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد. دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه، همیشه در زندگیشون اینجور بودند که مراقبت میکردند زیاد نخورند، کم خوراک بودند. حالا این برنامه همیشگیشونه. ایشون میگن در یک دوره دو سال بود که من درس شیخ انصاری رحمت الله علیه شرکت میکردم، در اون دو سال حتی یک بار هم دود از اجاق خانه ما بلند نشد. این دلیلش این بود که از نظر مالی من در مضیقه بودم، به کسی هم ابراز نمی کردم. مقدار کمی پول به من حواله می شد از مشهد به دست من می رسید و اون مقدار به اندازه این بود که من بتونم در شبانه روز دو تا نان بخرم. یک نان رو صبح می خوردیم، یک نان رو هم شب می خوردیم. چیز دیگری برای خوراک نداشتیم، اما با این حال از درس و بحث و کار علمی چیزی کم نگذاشتم. خودش رو بند شکم نکرده. اگر که مثل برخی از افراد بود که حالا چون گرسنه هستم، چون غذا نرسیده، چون نمیتونم، من دیگه درس رو تعطیل میکنم، آخوند خراسانی رحمت الله علیه به این مقامات علمی و معنوی نمیرسید. نه، بند شکم نیست، قناعت میکنه، وظیفه خودش رو هم انجام میده. خدا رحمت کنه مرحوم امام رحمت الله علیه، در احوالاتشون میگن به نوع غذا اهمیت نمیدادند. سحرها ماه مبارک رمضان ایشون نان و پنیر و چای میل میکردن، خودشون بلند میشدن، عبادت، تهجد، نماز شب زیر سماور رو روشن میکردن، چای دم میکردن، یه نان و پنیر و چای به عنوان سحری میل میکردن. بند این نبودن که غذای خاصی باید باشه. هرچه هم اصرار میکردیم آقا اجازه بدید برای شما غذایی درست بکنیم، میفهمد نه، همین خوبه، چیزی نیاز ندارم بیشتر از این. بسنده میکردن بند شکمشون و اینکه حتما باید من چیز خاصی رو میل بکنم نبودن. باز نقل میکنن در احوالات مرحوم امام رحمت الله علیه، ساده زیستی مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای دعایی، میگه امام رحمت الله علیه هم ساده زیست بودند هم ساده خوراک بودند. اینجور نبود که غذای چرب و نرم بخورند و هی دنبال اون باشند، نه، غذاهای ساده‌ای که بود همونها رو میل میکردند. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه، بسیار خوراکشون ساده بود، با اینکه از نظر مالی ایشون متمول بودند، از پدرشون ارث‌های فراوانی بهشون رسیده بود، ولی غذای ساده‌ای میل میکردند. یه وقتی برخی از دکترها گفته بودند با توجه به سن ایشون خوبه که براشون کباب برگ درست بکنید، کباب گوشت گوسفندی مثلا درست بکنید. ایشون فرموده بود نه، من عادت به این چیزها ندارم، همون نون و ماستی که میخورم برای من بسه، او برای من تقویتش بیشتره. البته خب به خاطر اینکه دستور دکتر بوده یکی دو تا لقمه خورده بودن، ولی گفته بودن نه، طبع من به این غذاها نمیگیره، من غذای ساده دوست دارم. اینجور خودشون رو تربیت کرده بودن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما بهجت رحمت الله علیه، آزاده ایشون میفرماید که دو وعده غذا میخوردند، معمولا دو وعدهشون رو با نان و چای سپری میکردند. صبح نان و چای میل میکردند، شب هم نان و چای میل میکردند، ظهر مثلا برنجی چیزی کته درست میکردند با خورش یا با نیمرو. ساده، بند غذا نبودند و شکم خودشون رو پر از غذا نمی کردند تا بتونند عبادت بکنند. خدا به هممون توفیق بده که مراقب این دستورهای زیبای حضرات معصومین علیهم صلوات الله هم باشیم و به اونها عمل کنیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخمنشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جستجو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخبر.
نکته های حجت الاسلام وحیدی رو در برنامه پارسایان شنیدید که بازپخشش هم ساعت 21 تقدیمتون خواهد شد. لطفاً زمزم احکام رو بشنوید.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است،
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، به شما سلام میگم و آرزوی توفیق براتون دارم. ما در این برنامه ابتدا گفتگو میکنیم با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحید پور. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید به برنامه ما. درباره حضور زائران حسینی در ایام اربعین در کشور عراق صحبت می‌کردیم و احکامی که در این باره باید توضیح داده بشه. خب این جمعیت زیاد و این کنگره جهانی که داره شکل می‌گیره و قطعاً میلیون‌ها انسان متعهد و آگاه اونجا حضور پیدا می‌کنن، رعایت مسائل بهداشتی و نظافت خیابانها و مسیرهایی که زائران حضور دارن قطعا یک ضرورت هست و از طرفی چون نزورات زیادی صورت میگیره تا زائرانی که اونجا حضور دارن به هر حال بحث غذا و نوشیدنی ها تأمین بشه، موضوع اسراف هم اینجا مورد تاکید هست که از نگاه فقهی و شرعی چگونه باید مورد توجه قرار بگیره. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اونهایی که مشرف شدن در این کنگره عظیم و راهپیمایی خودشون از نزدیک دیدن این مسائلی که واقعا مبتلا به. نکته اولی که اشاره فرمودید رعایت بهداشت و سلامت فردی و اجتماعی است. این سفر اولا سفری است که جمعیتش بسیار زیاده و طبیعتا انبوه جمعیت و در همتنیدگی جمعیت خودش زمینه ای رو برای بیماری فراهم میکنه که باید افراد مواظب باشن، هم برای سلامت خودشون، چون ما دیدیم وقتی از سفر کربلا برمیگردن بعضی از افراد هستن که بیمار میشن و برمیگردن. اینا به خاطر نیست که در اونجا رعایت نکردن. رعایت سلامت و پیشگیری از بیماری هم برای خودشون که در اونجا میخوان شرکت کنن، میخوان محروم از عبادت و زیارت نشن، هم برای دیگران لازمه. یعنی اگر رعایت نکنن، خدایی نکرده اضرار به غیرم هست و اضرار به غیر یعنی ضرر رسوندن به دیگران و باعث بیمار شدن دیگران و این از نظر شرعی جایز نیست. بنابراین حتما باید رعایت سلامت بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه هر چیزی رو نخورن، هوا بسیار بسیار گرمه، خود گرمازدگی بیماری میاره، باید مواظبت بکنن. اینکه کجا برن استراحت کنن، چه ساعتی استراحت کنن، چه ساعتی در اون راهپیمایی شرکت کنن، اینا رو خب متخصصین مرتب متذکر هستن. همین الان هم در رسانه ملی و شبکه‌های مختلف ما به حمدالله حواسشون هست که قبل از این که مردم به راهپیمایی اربعین برند اینها رو تذکر میدن. این یک نکته بسیار مهمه که رعایت بهداشت و پیشگیری از بیماری و آلودگی حتما لازمه. خب لازمش آقای موسوی نژاد این است که این شخصی که داره میره از اون مواهب استفاده میکنه، خب آلوده نکند جاده رو، غذا رو میخوره، حالا علاوه بر این که اسراف میکنه که نکته بعدی حضرت عالی بود توضیح میدم، علاوه بر اون آلوده میکنه. یعنی شما وقتی میرید میبینید که کف جاده، کنار جاده آلوده است واقعا پر از میکروب. چرا؟ برای اینکه این غذا رو میگیره، دو تا قاشقش رو میخوره، بقیه غذا رو اونجا میریزه و این باعث آلودگی میشه. یا مثلا تو شهر کربلا، تو شهر نجف یا سایر شهرهای دیگر، مخصوصا این دو تا شهر، شما ملاحظه میفرمایید که خیابونها متاسفانه پر از غذاهای مونده و آلودگی و ایجاد بیماری درشون هست. این نکته اولیست که حتما حتما زائران